کرده بودیم. من خب میدونستم حاج قاسم آدم محبوبیه، ولی اصلا تخمین نمیزدم. یعنی وقتی ما کف خیابونای تهران و اون تهرانی که ما شناخت داریم، اون تکثری که ما تو تهران سراغ داریم، وقتی میرفتیم دور میدون فردوسی یا مثلا نمیدونم تو خیابون سپهبد قرنی، کف شهر بین مردم و این عکس رو پخش میکردیم، اون استقبال رو که میدیدیم مافوق تصور ما بود. حالا این اتفاق که افتاد براشون بعضی سوال شد. من دیدم مثلا همون موقع بی بی سی و یورو نیوز و رسانه های فارسی زبان خارجی خیلی رو این کار کردن که آقا چطور شده که در یک جامعه ای که چند وقت قبل ما این بحران بنزین رو داشتیم، این همه مثلا شکاف های اجتماعی بروز کرد، چه اتفاقی افتاد
در اوج فشار اقتصادی؟
آره این وسط چه اتفاقی افتاد که همه سلایق، همه گروه ها از اهواز تا مشهد، از تهران تا مثلا شهرهای دیگه تا کرمان نگاه میکنیم این همبستگی.
اون مؤلفه شما چه میدونید در شخصیت سردار سلیمانی؟
ببینید
یعنی ایشون حالا... که ما قصلا مسئولن دیگه، یعنی جزء مسئولین نظام بودن به عنوان عنصر خارج از حاکمیت که حساب نمیدن.
من حاج قاسم رو محل تلاقی همین عنصر میدونم، حکمرانی آلمانه. یعنی اون کسی که رفت در عراق و سوریه با یک تجربیاتی که از جنگ ما در دوران 8 ساله داشت، رفت اونجا حمایت کرد از گروه های مقاومت، رفت اونجا مناسبات سیاسی رو شناخت، رفت اونجا آموخت که چگونه باید بر معادلات سیاسی تاثیر بذاره. تصمیمات
تخصصی و مبتنی بر کارشناسی.
کار تخصصی حاج قاسم کارش بیش از هر چیز تخصصی است، مبتنی بر دانش، مبتنی بر مطالعه است، کار کارشناسیه. در کنار شما میبینید صداقت. از وقتی ما وارد بحران سوریه شدیم، خود ایشون و اون کسانی که بالاخره از ایشون محتوا میگرفتن دائم این موضوع رو در حقیقت برای مردم تبیین کردن که اگر ما در سوریه نبرد نکنیم، مطمئنن باید در مرزهای خودمون در حقیقت جوانای خودمون رو در مقابل توپ و تانک و فشنگ.
آقای ابراهیم نژاد فرمودن که عدم فاصله گیری از مردم در زیست شخصی.
بله شما همون آقای حاج قاسم سلیمانی رو نگاه میکنید، ببینید با همون شور و اشتیاق وقتی سیل میاد در خوزستان میره خلاصه پایین شلوارشو بالا میده و میره تو آب کنار مردم و بعد مشارکت میکنه و بعد میگه این موکبایی که میرن توی اربعین اینا فکر کنن اینجا هم. یعنی این سه عامل، صدق در حقیقت، عدل و کار کارشناسی و درک واقعیت‌های اجتماعی، این خیلی مهمه. حالا من یه نکته دیگه تکمیلی بگم در پاسخ به سوال شما که آقا اگه جنگ بشه چه اتفاقی میفته. بعضی‌ها خوب کارشناسی نمی‌کردن، فکر می‌کردن که حالا که مردم پای کار حاج قاسم اومدن پس معناش این هستش که مثلا در انتخابات هم 70% شرکت می‌کنن. چرا این اتفاق نیفتاد؟ یه سوال مهمه دیگه. آقا اگه مردم پای کارن و چرا اینجا مثلا شما میبینید مشارکت یه قدری کم میشه، اگه نیستن پس چرا شما میبینید زیر تابوت حاج قاسم میلیونی حضور پیدا میکنن؟ من اعتقادم اینه، میگم داستان حاج قاسم نشان داد که مردم ما نه با حاکمیت و نه در مورد کلیت جامعه ایرانی و هویت ایرانی و اسلامی هیچ شکافی ندارن. یعنی ما در ایران هنوز وارد مرحله شکاف هویتی با نظام و با مؤلفه های در حقیقت فرهنگ ایرانی اسلامی نشدیم، بیشتر شکاف کارکردیه. چون شکاف کارکردیه و هویتی نیست، اونجایی که مؤلفه های هویت ملی و دینی و انقلابی به خطر بیفته، شما میبینید اون شکاف های اجتماعی جاش پر میشه.
یعنی فهمید عدم حمایت یا عدم مشارکت کافی اگر به معنای اعتراضی باشه، ناشی از اینه که این فاصله و شکاف رو مردم در این عنصر حس میکنند اما در اون افراد نمیبینند. یعنی مثلا در شخصیت حاج قاسم سلیمانی این فاصله رو نمیبینند، حمایت میکنند
ولی جای دیگه میبینند.
ولی جای دیگه
میبینند. مسئله کارکردیه. البته این فرجو جامعه بالاخره جامعه متکثریه. یه کسی آقا اصلا از ابتدا با جمهوری اسلامی خیلی نسبتی نداشت، یه کسی به یه انگیزه دیگه با انقلاب همراه.
خیلی ممنون.
یکی اعتقادی بوده. یعنی بخش‌های مختلف جامعه حس مختلفی دارن نسبت به پدیده‌ها. ولی مجموعاً من تلقیم اینه که شما میگید آقا این سرمایه اجتماعی کجا خودشو نشون میده؟ من میگم چون شکاف هنوز به مرحله شکاف جدی هویتی نرسیده، مردم میرن، جوونا هم میرن. یه جای دیگه یه مثال دیگه براتون بزنم که شاید جذاب باشه. شما به همین اتفاقاتی که تو ورزش میفته، تیم ملی فوتبال ایران برنده میشه، شما میبینید توده‌های مختلف مردم با سلایق مختلف مردم یک حس موفقیت جمعی پیدا میکنن. این دقیقاً مثال نقض برای همون کسانی که در دانشگاه‌ها فروپاشی اجتماعی رو تئوریزه می‌کردن که آقا دیگه الان دیگه سال دیگه این موقع و 6 ماه دیگه و 2 سال دیگه و 3 سال دیگه قرار جامعه ایرانی از هم بپاشه. اینا نقاط مثبته، مون تو خیلی نقاط منفی داریم دیگه. حالا تو گفتگومون
حالا همین قدرشو بسنده کنیم. من فکر می‌کنم نکات خوبی گفته شد، این که مثال زدیم روی شخصیت حاج قاسم سلیمانی و مثال زدیم روی مشارکت، نشان دهنده این بود که به تعبیر و به برداشت و به تحلیل جناب آقای مرادی ما روی اون مؤلفه ها هستیم، همچنان اون شکاف هویتی و انقطاع هویتی شکل نگرفته هنوز، ما فروپاشی هویتی فعلا به اون معنا نداریم، اما تطبیقش با عملکرد مسئولین اون بخشی که کارایی جناب رحیم پور فرمودند هنوز میلنگه و تو بخش های مختلف داره خودشون نشون میده این فاصله. خیلی متشکرم، یک فاصله بگیریم و امیدوارم خسته نشده باشی تا اینجای بحث، بریم و برگردیم کم کم به جمع‌بندی و نظرات نهایی کارشناسانمون نزدیک میشیم.
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آدمی جوان شنیده میشه.
رادیو جوان
بشنو بشنو تصمیم بگیران صدا دات آی آم سراغاز یک صدا در مسیر رسیم
جوان شهر جوان شهر
شب شما بخیر. جوانشهر رو میشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید به صورت تصویری تماشا بکنید برنامه امشب رو. موضوعمون راجع به سرمایه اجتماعی و پاسداشت این سرمایه هست و ارتباط بین مردم و حاکمیت رو داریم بررسی میکنیم. خدمت و کارشناس عزیزمون هستیم جناب آقای محمد علی رحیمی نژاد، پژوهشگر روابط بین الملل، پژوهشکده ایتان، اندیشکده ایتان، و جناب آقای پیام مرادی، دبیر اسبق اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل. صحبت جناب آقای مرادی بر این شد که ما هنوز نزدیک به فروپاشی هویتی نشدیم و خطاهایی که در مسئله پاسداشت سرمایه اجتماعی داشتیم در این حد نبوده، گرچه نمودهایی داره، من جمله همین چالش‌هایی که در حوادث مختلفی که در این 10-15 سال حادث شد شاهدش بودیم که بالاخره اعتراضات عمومی در بعضی از مسائل شکل گرفته که اون اعتماد نسبت به حاکمیت رو ممکنه تا یه حدی مخدوش کرده باشه. شما این رو میپسندید که ما هنوز به فروپاشی هویتی نزدیک نشدیم و مردم اعتقادشون به نظام حاکم رو از دست ندادن؟ اگر نه، اون چالش ها رو دیگه بریم به سمت اینکه چه پاسخ ها و چه توصیه هایی رو به صورت کلی میفرمایید.
بله چشم، من مشروط به یک تقصیر میپذیرم این مورد را، اون هم تناقضی است که در حاکمیت شکل گرفته. اون تناقض چیزی جز این نیست که یک برهه‌ای افرادی که سبک زندگی ایرانی اسلامی داشتن و همراه با مردم بودن دولت رو در دست گرفتن و در دوره های خیر، که این تحلیلی هست که اندیشکده‌های خود غربی ارائه دادن که نمونه بارزش از تأثیری که جامعه غرب فرهنگ غرب بر ما گذاشته خلاصه میشه در سکولاریسم. یعنی تونستن سبک مدیریتی ما رو به نحوی پیش ببرن، اگر ما در برهه‌های موفق بودیم ناشی از همین اسلامی گرایی بوده که در بین مسئولینمون بوده، و در یه برهه متأسفانه مدیرانی به قدرت رسیدن که خود شما هم اشاره کردید در غرب تحصیل کردن. ما حاصل این شد که
لزومن در غرب تحصیل کردن نیست، اما اون تفکر اگر وارد غربی بشه دیگه دچار اشکال میکنه سیستم رو.
تفکر غربی داشتن و ما حاصلش این شد که فاصله بگیرن از مردم و این سرمایه اجتماعی روز به روز به اضمحلال بره. این تناقض است که مردم رو آزار داده و باعث شکافا شده به اعتقاد بنده. من راهکار چیزی جز پذیرش مشکل نمیبینم. یعنی الان بین مسئولین خود ما خیلی اصلا قبول نمیکنن شکافی ایجاد شده، و هر موقع هم صحبتش میشه بعضا دیگه نمونه سخت شروع میکنن که بله دیگه
اینا میدانند و انکار میکنن. بله. یا نه اصلا متوجه مشکل نمیشه.
بسیاری از مسئولین متوجه نیستن، در کاخهای خودشون نشستن و اصلا اعتقادی ندارن که مردم اعتراض دارن. بعضی دیگه هم که تعمدن رد میکنن اینو، میگن نه یه عده اعتراض دارن، خب جمعشون میکنیم دیگه، فردا میخواست بیاد بیرون جمعشون میکنیم. یعنی اعتقاد
تعمدی در تشدید اینم نیست.
این دیگه خود مسئولین باید پاسخگو باشن. به هر حال خروجی که وجود داره اینه که به عنوان راهکار اینه که ما مشکل رو بپذیریم. یکی از نقاط بارز و برجسته دولت فعلی که آقای رئیسی هستن همینه، پذیرفته که بین مردم، سرمایه اجتماعی و حاکمیت شکاف افتاده. خودش رو تو انتخابات نشون داده تا یه حدی و میره تو کاخ، تو کوخ نشینی که چابهار هست، تو روستایی که اطراف سیستان و بلوچستان هست، میره اونجا سر، میره بهشون سر میزنه، به جای دیگه، به استانه مختلف که دارن.
سر زدن کافیه آیه؟
حتی اگه کافی نباشه قدم اول پذیرش مشکله، یعنی من مشکل شما رو میدونم
یا رفع فاصله اجتماعی.
دقیقاً میاد وقتی اون فرد، اون فردی که خودشو جدای از حاکمیت میبینه، ناامید شده، سرخورده شده، چه قشر تحصیل کرده، چه قشر بی سواد که تو جامعه است، بریده اصلا، وقتی میبینه اون مسئول میاد خیلی از مشکلاتو پاسخ میده که به این دلایل یا این برنامه‌ها رو داریم،
یعنی پذیرفته.
دقیقاً پذیرفته مشکل وجود داره دیگه، حرف این احساس نمیکنه
در نقطه اشکال حاضر میشه.
دقیقاً این خیلی بهتر از اینه که فرضاً مسئولی ما داشته باشیم بشینه تو دفترش هزار تا کارم انجام بده ولی مردم اصلا اثرشو تو زندگیشون نبینه و اصلا توجهی بهش نشه.
جناب مرادی، روی همین بحث هویتی یه مانوری داشته باشیم، شما پاسخو بگین این که چه باید کرد، یعنی الان شما توصیه‌تون به مسئولین یا کسانی که مسئول حفظ سرمایه اجتماعی هستند و این صدمه دیده چیه؟
توصیه اولم به آقای رئیسی اینه: ایران یک جامعه متکثره، خدا رحمت کنه حاج قاسم رو، فرمود آقا تا کی میخواییم اینطوری مردم رو تکه تکه کنیم؟ این چپه، اون راسته، این با حجابه، این بی حجابه، اون اصولگراست، این اصلاح طلبه، پس کیه میخواییم حفظ کنیم؟ این حرف حاج قاسم بود. جامعه ما یک جامعه متکثره، اما جامعه ما خانواده ماست. این حرف حاج قاسم بود. فهم این معناش چی میشه؟ فهم این معناش اینه اون کسی که میگفت من صبح جمعه فهمیدم بنزین گرون شده، اون فرد از چه چیزی هزینه کرد؟ از دارایی این ملت هزینه کرد، از سرمایه اجتماعی این نظام هزینه کرد. چجوری میشه سرمایه اجتماعی رو جبران کرد؟ یک، ساده انگارانه نگاه نکنیم به حکمرانی کشور. با حرفهای عامیانه کشور اداره نمیشه. اصلاح وضعیت بانک‌ها کار تخصصی لازم داره. اگر من یه آدم سیاسی هستم، اندکی تجربه و اطلاعات و احتمالاً یه قدری هم بیان خوبی دارم در حوزه اقتصاد، دلیل نمیشه من سیاست گذار اصلی باشم در حوزه اقتصاد.
کار کارشناسی
گام اول. دوم، صداقت. صادقانه با مردم حرف بزنیم، اونی که هست به مردم بگیم، اگر تلخ هم هست اونو به مردم بگیم.
خب خیلی چیزا اگه مطرح بکنن خیلی چیزا میره زیر سوال.
مطمئن باشید بیش از اون چه که ما از بی صداقتی ها زیر سوال رفتیم، از صداقت زیر سوال نمیریم. من مطمئنم هزینه صداقت بسیار کمتر از بی صداقتی خواهد.
خیلی متشکرم، خیلی محبت فرمودی جناب مرادی عزیز، نکات خیلی خوبی بود و دیگه در یکی دو دقیقه چون دیگه پایان برنامه رسیدیم، اگر ممکنه جنبندی رو بفهمید جناب رئیس. من فقط تحلیلتون نسبت به سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی در نهایت چه چیزی است؟
سرمایه اجتماعی دچار نقصان شده تو این دو دهه اخیر مخصوصا، و تنها راهکاری هم که به نظرم رسید این هست که پذیرش ضعفمون تو این حوزه و قدم بر قدمای کارشناسی و سنجیده برای
داره اتفاق میفته یا نه.
به نظرم با پشتوانه که من از اندیشکده کشور سراغ دارم و کار کارشناسی که صورت گرفته و توجهی که داره تو این دولت بهشون میشه، خیلی امیدوارم و انشالله محقق میشه.
خیلی متشکرم، ممنون از هر دو کارشناس عزیزمون. جوان شهر امشب سرمایه اجتماعی رو بحث میکرد. با وجود این که هر دو کارشناس عزیزمون، جناب مرادی و جناب رحیم نژاد عزیز، به نقط ضعف‌ها و نقص‌ها و خطاها اشاره فرمودن، ولی تقریبا نگاه هر دوشون این بود که جناب مرادی فرمودن که این فهمش کم کم داره حاصل میشه که بخوان یک اقدام بکنن، جناب رحیم نژاد هم فرمودن که نتایج کارشناسی اندیشکده‌های مختلف در این رابطه و اون چیزی که فعلا داره ظهور پیدا میکنه اینه که قرار اتفاقاتی بیفت. امیدوارم که همان چیزی که کارشناسان عزیزمون مد نظر دارند در آینده کشور همون سه نکته که جناب مرادی فرمودند لحاظ بشه و این سرمایه اجتماعی هرچه بیشتر از قبل تقویت و پاسداری بشه. شب شما به خیر باشه. ممنونم که تا الان جوان شهر رو دنبال فرمودید. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 21 ما رو دنبال بکنید با دغدغه های جوان ایرانی و موضوعاتی که حول این دغدغه ها میگرده. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید به صورت تصویری برنامه رو دنبال بکنید. شب و روزگارتون خوش. خدا یار و نگهدارت.
گروه سیاسی رادیو جوان.
با سلام به شهیدان و رزمندگان دفاع مقدس و سلام به شما جوانانی که به دنبال آموختن از دفاع مقدس هستید. در فصل دیگری از برنامه پاسخ به مرور درس‌های دفاع مقدس خواهیم پرداخت. دفاع مقدس گنجینه تمام نشدنی برای امروز و فردای ماست. نقشه‌ای که راه را به ما نشان می‌دهد. ذخایری که درس و مشق فردای ایران را فراهم کرده و فرمول‌هایی که ناممکن‌ها را ممکن خواهد ساخت.
حقیقت آن است که اون چه می‌توان از نام شهدا هفته دفاع مقدس آموخت آن است که رفع مشکلات و تنگناهای کشور فقط با روحیه جهادی، روحیه ایثارگری، روحیه بسیجی و در یک کلام روحیه ما میتوانیم امکان پذیر هست.
حل مشکلاتی که با روحیه جهادی و اراده انقلابی امکان پذیر خواهد بود و با اندکی تأمل نمونه های مثال زدنی آن را فراوان در دفاع مقدس خواهیم یافت.
اردوهای جهادی یکی از نیازهای اساسی برای مناطق محرومه. بعد جهاد به این معنی نیست که فقط نیروی فیزیکی کار بکنه. یکی توان علمی داره، یکی توان فرهنگی داره، یکی توان ورزشی داره، یکی برنامه داره برای بچه های روستا. ما توانمون کار عمرانیه.
دانشجوی رشته بهداشت هستم. ما تقریبا 4-5 روزه توی روستای گرمون به بخش دلز هستیم و واسه اردوی جهادی اومدیم. قبلا یه چیزای راجع به اردوی جهادی شنیده بودم ولی تا خودم نیومدم این حس تجربه نکردم، نفهمیدم که چه خودسازی داره، چه رفع معلومیتی داره و چه کارهایی که میشه کرد. آدم تا نیاد اینجا رو نبینه نمیفهمه که مثلا چه فرق وجود داره، چه معلومیت هایی هست که میشه به راحتی رفعش میکرد.
دفاع مقدس با مردم و در کنار مردم بسیاری از ناممکنها را ممکن کرد و امروز جوانان نخبه ما با الهام از این تفکر بار دیگر به دنبال تحقق آن هستند.
مدیریت جهادی باید در کنار مردم، با مردم و با استفاده از تکنولوژی ها و علوم جدید میتونه این بره از زمان کارساز باشه.
در این 4 دهه گذشته ایران پیشرفت‌های زیادی داشته، به خصوص در امور پزشکی و در حال حاضر خود به توریست درمانی در منطقه هستیم.
از دفاع مقدس آموختیم که باید به داشته‌هایمان تکیه کنیم و باور کنیم که سرمایه‌های زیادی داریم و می‌توانیم از اندوخته‌هایمان برای ساختن کشورمان استفاده کنیم و این چیزی بود که در دفاع مقدس به عینه تجربه کردیم. و با نگاه به ظرفیت‌های خودمان به خیلی چیزها رسیدیم.
به طب نگرش مثبت به داشته‌ها میتونه این باور بسیار خوب ایجاد بکنه که جوانای ما توانمندن و میتونن با تسلط به اهداف بسیار عالی خودشون دست پیدا بکنن.
درس‌هایی از جنس شجاعت و جسارتی که دشمن را با همه توانمندی‌هایش شکست پذیر می‌داند و در بزرگی خودش برای ایستادن و مقاومت تردید نمی‌کند و این مشق پیروزی و غلبه بر مشکلات بزرگ و انجام کارهای بزرگ است که از دل بررسی‌های دفاع مقدس درآمده است.
قطعاً امروز هم اگر مسئولین موضعی بررسی دشمن توجه کنند در همه ابعاد می‌توانند موفق باشند و مدیریت کنند. دشمن میگه اینا رمز پیروش رو در اینه از بس که امامشون رو دوست داشتن و از بس که امامشون رو قبول داشتن میشد و نمیتوانیم نداشتن. که امروز مطمئن بشید اگر مسئولین اقتصادی ما الحمدلله خلا ایشوار هم انتخاب کردن نترسن به تعبیر شهید سلیمانی ورود پیدا کنن از اقدام به کارهای بزرگ که نشانه عظمت خلق این مردم حالا مردم هست اگه شروع کنن مطمئن بشید هم اتفاق میفته.
مسئله تنها و تنها حل مشکل است، مشکلاتی که اقدام جهادی میطلبد و منتظر فراخوان و ابلاغ نمیماند. روحیه رزمندگانی که با روشنبینی و درک تکلیف در میدان جنگ حاضر شدند و امروز هم در جهاد برای حل مشکل لحظه‌ای به خود درنگ نمیدهند.
گفتمان جهادی ببینید دیگه معطل دفتر و دستک و دنبک و نمیدونم ابلاغ و پست و مقام و فلان اصلا منتظر این چیزا نمیمونه. گفت یک انسان جهادی، یک گفتمان جهادی اصلا دنبال این حرفا نیست. شما همین اینجا تو مصداق واضح شما تو سیل دیدید اصلا کسی به کسی ابلاغ کرد، اصلا کسی به کسی گفت شما برید. ببینید مردم رفتند الان تو تمام حوزه هایی که برید یهو میبینید یه تیم پزشکی میره یونیتا رو میذاره، دندان پزشکا میرن یک منطقه رو جمع و جور میکنن میان بیرون، اصلا نه کسی بهشون ابلاغ کرده نه کسی بهشون چیزی گفته. یه عده بلند میشن میرن کار آموزشی انجام میدن، صرفا با نهادهای مربوط یک اندک هماهنگی میکنن و اینا کسی بهشون نگفته شما این کارو بکنید. مسئله شون حل مشکله، ببینید اینه مسئله شون ابلاغ ها و پست ها و تشویق ها و اینا، این مسئله شون نیست.
رزمندگان میدان های سخت و شهدایی که درس حرکت و پیشروی از دل موانع و معابر دشمن را به ما آموختند، تا امروز ما با اعتنا به آن آموخته ها مصمم و با صلابت به پیشروی در دل موانع و دشواری های پیش رو بپردازیم.
شهدا به ما آموختند که ما با توکل به خدا و اعتماد به داشته های خودمون که این داشته ها بسیار است، می توانیم همه مشکلات رو به لطف خداوند متعال پشت سر بگذاریم. حقیقتا باید سازمان اداری کشور ما درسی که از دفاع مقدس میگیره این باشه که در دفاع مقدس بچه های این میدان همه دارای انگیزه بودند، همه دارای اراده پولادین بودند، همه فرهنگ ما میتوانیم داشتند، همه با همگرایی و هماهنگی خودخواهی و خودپرستی و خودبینی رو زیر پا گذاشتن و له کردند. روح کار جمعی، روح همکاری و هماهنگی و همیاری رو با هم داشتند و توکلشون هم به خداوند متعال بود.
با توکل و تمسک به روحیه خودباوری که در دفاع مقدس پیروزی‌های شگرفی را رقم زد، امروز میتوان به موفقیت‌هایی از جنس آن پیروزی‌ها دست یافت، به شرط توکل به خدا و توسل به توانمندی‌هایی که در درون خودمان باید جستجو. همراهی با مردم و از منظر مردم زیستن و کار کردن از مصادیق بارز درس‌های فراموش نشدنی دفاع مقدس است. بسیجیان و سربازان و فرماندهان و مسئولانی که همگی در رکاب دفاع از کشور بودند و نشان دادند که با اتحاد و یگانگی میتوان فصل‌های مهمی در افتخار آفرینی رقم زد و بررسی‌هایی که امروز نیز همین را به ما می‌گوید.
وقتی مردم ورود پیدا کردن، سرنوشت جنگ، استراتژی جنگ از دفاع روز اولیه به دفاع، حالا استراتژی تهاجمی تغییر پیدا کرد. امروز همین مردم باید ورود پیدا کنن، ما به مردم باید اعتماد کنیم. میگه اینا در اسارت اگه اسیر هم میشن ولی به سادگی تو اسارت تسلیم نمیشن، داوطلب در سختی ها هستن، برای جانبازی و فداکاری هر اقدامی انجام میدن، هیچ وقت برای انجام مأموریت ها شرط نمیگذارن. اینو من نمیگم، حالا اینو گفتیم از زبان دشمن، گفتیم حداقل بفهمیم که امروز هم اگه شرایط و ویژگی بچهای رزمندهی که دشمن داره بالاخره حالا بازگو میکنه ویژگی های اونا، و اگه امروز هم داشته باشیم قطعا تو بعد سیاسی اقتصادی ما میتونیم موفق باشیم.
امروز دفاع مقدس ما سربلندی و پیشرفت ایران اسلامی است که با هوشمندی، اخلاص، اراده انقلابی و اقدام جهادی محقق خواهد شد. تا برنامه دیگر و موضوع دیگر در سپهر مسائل جوانان، شما را به خداوند منان می سپاریم.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ‌ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه اون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه نوتا لامپ است. ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنید.
عشق مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر وطن اصل مثل جونه، عشق مثل رویه نیمه شبه نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه، عشق مثل درد دل من واقعم مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو از همه خستم یعنی میگی ما بازه به دستم مثل راه نجات منه، مثل لمسه یه صورت خیست مثل دستا، عشق مثل آتیش تو دل شب مثل فریاد، عشق مثل مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتاد، عشق مثل بغضای بی سر و تن تو غروبه، عشق مثل گریه یه بی خودیه ولی خوبه، عشق مثل بارون اول سال که رو پنجره میکوبه، عشق مثل درد دل من واقعم مثل چشمای خیسته ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو هستم خستم یعنی میگی ما بازه به دستم مثل راه نجات منه.
همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پایست تو سفر سسوت آماده است با کیفیت و تازه است گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
ساعت 10 شب اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
من بیر جوانم تبریزدن 24 سنینده، رادیو جوان تمام آذربایجان جوانلارının دوستودur.